گردان ما را.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امشب بدون خط خوردگی.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، شب شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید در صحت و سلامت باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود در حدود یک ساعت پیش رو با بدون خط خوردگی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگوست. 2786-1035 تلفن گویای ما در اختیار شما هست برای اعلام نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکاتی که در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید. و اما مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. ویژه جنگ روانی کرونا، خیز جو بایدن برای رقابت با ترامپ، تشکیل شورای 7 نفره برای معرفی نخست وزیر جدید عراق، تصریح عضو کمیسیون بودجه مجلس بر بی متولی بودن سامانه حقوق و مزایا و علل عدم تعیین رئیس سازمان هلال احمر از سوی دولت.
دنیا بدون خط خوردگی.
نوزده و سه دقیقه است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب و در خصوص خیز جو بایدن برای رقابت با ترامپ و تبلیغات گسترده‌ای که برای انتخابات ریاست جمهوری داره در آمریکا انجام میده گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر امیر علی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. آقای دکتر ابوالفتح سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر ابوالفتح، الان شرایط چگونه است در آمریکا و چه اتفاقی افتاد که جو بایدن یهو متفاوت شد درصد آرایش و درصد استقبالش؟
بله، اگه اطلاع داشته باشین امروز در آمریکا یک انتخابات دیگه برگزار شد، یعنی در حقیقت 6 تا انتخابات در 6 ایالت دموکرات‌ها انتخابات برگزار کردن. از این 6 تا فکر کنم 4 یا 5 تاشو جو بایدن پیروز شد. فکر میکنم فقط در یک ایالت بودش که سندرز تونست پیروز بشه. به لحاظ نمایندگانی که از ایالت‌ها اعزام میشن به کنوانسیون ملی حزب دموکرات، اصطلاحا بهشون میگن دلیگیت ها، که هر نامزد باید 1991 دلیگیت داشته باشه تا به عنوان نامزد نهایی حزب معرفی بشه. تا الان آخر اطلاعاتی که من دارم با شمارش این دلیگیت ها از انتخابات قبلی و امروز جو بایدن 823 تا دلیگیت داره و برنی سندرز 663 تا، حدود 100 خورده جو بایدن بیشتر داره و به نظر میرسه که در روزهای آینده که در دیگر ایالت های امریکا هم انتخابات برگزار بشه جو بایدن این سیر سعودیشو دنبال بکنه و به احتمال قریب به یقین به عنوان نامزد نهایی حزب رقابت بکنه با دونالد ترامپ. اما اینکه چرا این اتفاق افتاد و برخلاف انتخابات در ایالت‌های اولیه جو بایدن ظهور پیدا کرد، دو دلیل وجود داره. یکی اینکه تبلیغات و فضای سیاسی علیه برنی سندرز خیلی قوی شد.
بله.
سندرز رو به عنوان نامزد چپگرا و سوسیالیست، کسی که اومده انقلاب انجام بده، کسی اومده که تمام مناسبات اقتصادی اجتماعی رو برهم بزنه، در درون حزب دموکرات نگرانی ایجاد شد. برای همین طیف وسیعی از چهره‌های سرشناس حزب رفتن پشت سر بایدن که وزنه بایدن سنگین تر بشه. نکته دومش این بود که در ایالت هایی که حالا یا اقلیت یا یه تعداد رأی دهندگان پرشمار رنگین پوست و سیاه پوست بود، اقبال عمومی نشون دادن به بایدن. بایدن به هر حال معاون اولین رئیس جمهور سیاه پوست در امریکا، یعنی معاون باراک اوباما بوده و باراک اوباما بین سیاه پوستا به چه بسیار بسیار محبوب و قوی داره.
بله.
از این جهت وزنه ترکیب آرا به نفع بایدن شد و بایدن تونست خودش رو از اون روزهای اولی که به نظر میرسه که روبه او فول هستش خودش رو خارج بکنه و الان تقریبا تبدیل شده به تنها ستاره حزب دموکرات. البته این بی‌معنی نیستش که رقابت تموم شده. سندرز هنوز شانس داره در ایالت‌های بعدی و از ببینیم چه اتفاقی میفته. فاصله شون انقدر نیستش که سندرز نتونه جبران بکنه. ولی به نظر میرسه که تشکیلات و هیئت حاکمه و سران حزب دموکرات پشت سر بایدن هستن و تلاش میکنن که هر جور شده بایدن رو به مسافه ترامپ بفرستن تا یک نامزدی که شهرت پیدا کرده به سوسیالیست.
و اینکه آقای دکتر ابوالفتح فکر میکنید شرایط رقابت جو بایدن با ترامپ چگونه بشه؟
ببینید الان یه خود زوده، یعنی ما باید تکلیف انتخابات مقدماتی دموکرات ها مشخص بشه، اینکه آیا دموکرات ها به اتحاد و وحدت میرسن، حالا فرض کنیم نامزد نهاییشون جو بایدن خواهد بود. نکته بعدیش این هستش که این وضعیت کرونا که در امریکا پیش اومده، یعنی همین مربوط به همه جای دنیا هست و در امریکا تازه ظهور و بروز پیدا کرده، چه تاثیر اقتصادی بر جا میذاره. الان دولت ترامپ به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، برای اینکه گفته میشه که بی توجه دائم داره موضوع کوچیک جلوه میده، سلامت مردم رو به خطر انداخته و از اون مهمتر این که بازارهای بورس بسیار بسیار متلاطم شده و این اگر بحث کرونا ادامه دار باشه میتونه به یک رکود اقتصادی بیانجامه
و این به نفع جو بایدنه دیگه. یعنی شرایط اگر همینطور پیش بره به نفع جو بایدنه.
آقای ترامپ روی وضعیت خوب اقتصاد خیلی حساب کرده بود. اگه این وضعیت به هم بخوره، به همون اندازه که اوضاع اقتصادی امریکا متلاطم بشه، شانس ترامپ برای پیروزی کاهش پیدا میکنه و نامزد مقابل شانس بیشتر پیدا میکنه. الان نمیشه با اطمینان گفتش که وضعیت چه جوری هست. اگه امروز انتخابات برگزار بشه، شانس بایدن برای شکست دادن ترامپ خیلی زیاد نیست، ولی خب ما تا اون موقع 7-8 ماه فرصت داریم و معمولا اتفاقات ماهای آخر به قول معروف میگن اکتبر سورپرایز، یعنی ماه آخر انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی میتونه ورقو برگردونه و ممکنه رئیس جمهور رو، بله، رئیس جمهوری که الان مستقر هست و شکست بخوره در انتخابات.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ابوالفتح.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
زنده باشید. در خصوص خیز جو بایدن برای رقابت با ترامپ و شرایطش در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری گفتگو کردم با جناب آقای دکتر امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا. محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در برنامه رویداد رادیو گفتگو استفاده از ظرفیت استانداران را از دستاوردهای تشکیل ستاد پشتیبانی برای کاهش آثار بیماری همگیر در کشور برشمرد و نقش وزارت کشور را ناظر بر قرنطینه و ایزوله کردن استانها عنوان کرد. ساعت 19:10 است. با دومین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی با شما.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
یک عضو ائتلاف الفتح از نشست قریب الوقوع میان دو جریان سیاسی عمده اکثریت شیعیان، یعنی مقتدی صدر رهبر جریان صدر و هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح، برای حل اختلافات در خصوص نخست وزیر آینده خبر داد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر شهیدی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر شهیدی، الان شرایط سیاسی در عراق چگونه است؟
خب کماکان عراق دچار خلأ قدرت و خلأ سیاسی هست.
بله.
آخرین تلاشایی که صورت گرفت، آقای محمد علاوی رو به عنوان نامزد جدید نخست وزیری پارلمان معرفی کرد و متاسفانه به خاطر اختلافاتی که فیما بین جریانات و فراکسیون‌های داخل پارلمان بود، ایشون موفق به رأی اعتماد نشد و در واقع خودش کنار گرفت از این منصب.
بله.
الان عراقی‌ها دو تا گزینه عمده فراروی خودشون دارن برای خروج از این خلأ. یکی این که آقای عادل عبدالمهدی همچنان همون سمت اداره امور یا به تعبیر خودشون تصریف الاعمال رو همچنان بر عهده بگیره. تا یک نامه‌ای هم که ایشون زده بود به رئیس جمهور و پارلمان، این رو اعلام کرده بود که من آمادگی دارم که این سمت رو ادامه بدهم تا دسامبر سال آینده، که ایشون اوائل دسامبر یعنی آذر ماه سال 99 را موعد برگزاری انتخابات در واقع پارلمانی اعلام کرده بود.
بله.
یعنی حدود 9 ماه را ایشون همینطور امور رو اداره بکنه تا نهایتاً با انتخابات جدید بتونن مرحله جدیدی را در تشکیل قدرت و دولت در واقع عراقی ها رقم بزنن. گزینه بعدی این هست که نه، پارلمان بره به سمت اینکه دوباره نامزد جدیدی رو معرفی کنه به عنوان نخست وزیر و اون نخست وزیر با رأی اعتماد پارلمان در واقع دولت جدید رو تشکیل بده. متأ این مشکل این هست که روی شخص الان اینها تا حالا نامزدهای خوب بیشماری هم معرفی شدن، اما هیچ کدوم رو پارلمان به توافق نرسیده.
بله.
حالا این افراد میتونه یکی خود آقای عبدالمهدی باشه، یعنی دوباره ایشون معرفی بشه و دوباره رأی بیاره، که البته احتمال ضعیف هست. یکی این که خود ایشون خیلی تمایل نداره به ادامه این کار. یکی ملاحظات مرجعیت هست، چون ظاهرا استعفایی که ایشون کرد به دنبال اون پیامی بود که مرجعیت داده بود. و همچنین مردم هم و معترضینی که حالا کم و بیش هستن در شهرهای مختلف به ویژه در میدان تحریر بغداد، اونها هم خیلی تمایلی ندارن برای نخست وزیر مجدد آقای عادل عبدالمهدی.
بله.
و همچنین اختلافاتی که بین خود شیعیان هست، خود جریانات در واقع سیاسی هست، لذا باید برن به سمت یک شخصیت جدیدتری که حالا چند تا اسم هم مطرح هست. آقای مصطفی کاظمی هست، آقای علی شوکی هست، آقای اسد ایدانی هست، که اینها البته قبلا هم معرفی شده بودند اما خب توافق صورت نگرفته بود. الان با تشکیل این کمیته هفت جانبه‌ای که تشکیل شده، امید هست که اینها تا هفته آینده که در مدت قانونی این کار به پایان میرسه بتونن شخصی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی بکنن.
و اینکه فکر میکنید این نشست‌ها و این ملاقات‌ها نتیجه‌ای داشته باشه؟
والا تجربه نشون داده که عراقی‌ها خیلی سخت به توافق میرسن. اختلافات خب جدی هست، از اون طرف هم جریانات اهل سنت و کردها هم مطالبات خاص خودشون رو دارن، هرچند اونها اقلیت هستن اما به هر حال در رأی نهایی اونها هم سهیم هستن. لذا توافق بین همین جریانات، حالا هم بین خود جریانات شیعی و همچنین اهل سنت و کردها، یک مقداری هم دشوار هست و همین که روند تشکیل دولت رو با تأخیر زیادی مواجه کرده. بله. حالا به هر حال امیدواریم با این تشکیل کمیته هفت جانبه که شامل جریانات اصلی شیعه هست در پارلمان بتونن تا هفته آینده بر سر نخست وزیر جدید اتفاق نظر حاصل کنن.
و این که نقش فشار آمریکا و غرب رو در این تأخیر و در این اتفاقات شما چگونه ارزیابی میکنید؟
خب قطعا بازیگران خارجی به ویژه آمریکایی‌ها هم دخیل هستن، حالا هم حضور دارن در عراق و هم با شخصیت‌های عربی ارتباطات خوب متعددی دارن، از طریق سفارت، از طریق شخصیت‌های آمریکایی که هستن، مقاماتشون، و مشخصه که آمریکایی‌ها دنبال یک گزینه همسو با خودشون هستن، یعنی نخست وزیری بر سر کار بیاد که با سیاست‌های آمریکایی‌ها همراه و هماهنگ باشه.
بله.
و ترجیحاً با جمهوری اسلامی ایران هم خیلی
موافق نداشته
باشه. لذا حالا هر نامزدی که معرفی میشه وقتی این خصوصیات رو درش میبینن، یعنی عدم همسویی با آمریکا و مثلا همراهی با ایران، اینو تلاش میکنن که سنگ اندازی بکنن و به نحوی مانع بشن که این نخست وزیر بیاد و قدرت رو در دست بگیره.
ببینید
که همونطور که عرض کردم اختلافات داخلی هم به هر حال هست و آمریکایی‌ها غالبا روی همین اختلافات هم سوار میشن و با تحریک به هر حال بعضی از جریانات و شخصیت‌ها در داخل ساختار قدرت در عراق تلاش میکنن که اهداف خاص خودشون رو در این کشور به پیش ببرن. به هر حال نقش بازیگران خارجی بی تأثیر نیست در تأخیری که ما الان شاهد هستیم در بحث خلأ قدرت.
و این تأخیر آقای دکتر شهیدی فکر میکنید در قدرت و جایگاه سیاسی عراق در منطقه چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب قطعا خلأ سیاسی در هر کشوری یک نقیصه هست و هم در روابط خارجی، دیپلماسی خارجی، حتی مناسبات اقتصادی و تجاری، به هر حال اینا تأثیر منفی میگذاره.
بله.
البته الان آقای عادل عبدالمهدی با اون توانمندی هایی که داره و طرح‌هایی که داده سعی کرده که این خلأ ها خیلی نمود پیدا نکنه.
بله.
یعنی هم در داخل داره کشور رو در واقع اداره میکنه، نهادها، مؤسسات، دوائر دولتی، و همین که مناسبات خارجی رو هم خب کم و بیش همچنان سعی میکنه برقرار نگه داره. اما به هر حال این وضعیت، ادامه این وضعیت در مجموع به نفع عراق نخواهد بود.
و شما با این شرایط آینده عراق رو چطور پیش بینی میکنید؟
مبهم هست قطعا و به نظر میاد که اگر به سمت همین گزینه اول اینها حرکت بکنن شاید در عمل مقرون به صرفه تر باشه، چون مناقشات سیاسی خب وقت اینها رو خیلی میگیره، اختلافات هم شدید هست. یعنی آقای عادل عبدالمهدی در همین سنت سرپرستی امور
بمونه،
کار را ادامه بده، بله، تا اینها بالاخره برسن به اون زمانبندی انتخابات زود هنگام، مگر اینکه حالا شرایط تغییر بکنه، اینا توافق حاصل کنن و نخست وزیر جدیدی معرفی کنن که دولت جدیدی تشکیل بشه. به هر حال این گزینه هم گزینه مناسبی هست به شرط اینکه اون اتفاق نظر بین نخبگان عراق و جریان سیاسی کشور حاصل بشه.
تاریخی مشخص شده برای انتخابات زود هنگام؟
پیشنهاد آقای عادل عبدالمهدی اوایل دسامبر سال آینده بود.
بله.
یعنی آذر ماه 99.
موافقت شده با این تاریخ؟
بله، اکثر نخبگان عراقی جریان سیاسی با یکی با خود اصل انتخابات زود هنگام مشکل ندارن، تاریخش هم خیلی بحثی روش نیست. به هر حال آقای حتی علاوی هم که اومده و معرفی شد به عنوان نخست وزیر جدید، بناش بر این بود که در همین حدود یک سال کشور رو اداره بکنه تا بعد فراهم بکنه زمینه رو برای انتخابات زود هنگام. یعنی آقای علاوی هم در واقع نخست وزیر موقت محسوب میشد اگر رأی می آورد.
بله. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای شهیدی.
خواهش میکنم.
زنده باشید، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
در خصوص تشکیل شورای هفت نفره برای معرفی نخست وزیر جدید عراق گفتگو کردم با دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شما هست. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطلبی دارید از طریق روابط عمومی میتونید با همکاران ما مطرح بفرمایید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو هم در اختیار شما خواهد. خیلی متشکرم از اینکه همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص تصریح کمیسیون بودجه مجلس بر بی متولی بودن سامانه حقوق و مزایا گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر.
رحمان رحیم، منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی شرمندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، یه مقطعی این داستان حقوق‌های نجومی مطرح شد، خیلی هم سر و صدا کرد و خب تصمیماتی در خصوصش گرفته شد، اما همچنان گویا بعضی از این تصمیمات و قوانین اجرا نمی‌شود و همچنان بی سر و سامان این وضعیت حقوق و مزایا. در مجلس اتفاقی نیفتاده؟ به صحبتی نشده راجع به این موضوع؟
والا مجلس که حالا فعلا با علت این مشکلات کرونا یک دو هفته که تعطیله.
بله.
ولی چیزی که در حال حاضر اتفاق افتاده بعد از بحث پدیده حقوق‌های نجومی که به عنوان یک چالش در کشور مطرح شد و بله، مقرر بر این شد که دو تا اتفاق بسیار مهم در موزه کارکنان دولت که جمع استقوه رو حتی من میخوام بگم لحاظ بشه،
بله،
مد نظر قرار بگیره. یکی شفافیت موضوع مد نظر قرار بگیره، یکی اصلاحش به این شکل رفت که حالا در طی این دو سه سال ما بتونیم یک سقفی رو برای حد اکثر دریافتی بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد مقرر بشه که همه دستگاه مکلف به رعایت اون بشن. از اون طرف در ماده 29 قانون برنامه ششم و بعدش هم در میخوام بگم سال 98 به بند ته تفسیر 2 قانون بودجه سال 98 هم مقرر شد که دستگاه‌های متولی به خصوص سازمان امور در استخدامی، وزارت دارایی، سازمان برنامه بودجه، اینها بیان تمام پرداخت‌های کارکنان دولت رو به صورت شفاف در یک سامانه قرار بدن و هم دستگاه‌های نظارتی اون رو مشاهده بکنن، هم به نوعی مردم از اون اطلاع پیدا بکنن، یا خود این حرکت باعث بشه که یک مقدار توی دریافت و پرداختا ما بتونیم یک مدیریت بهتری رو داشته باشیم و پدیده حقوق‌های نجومی رو دوباره تکرار نشه.
و این همچنان در حد یک مصوبه باقی مونده، هیچ اتفاقی نیفته.
ما در کمیسیون برنامه بودجه این موضوع رو 3-4 تا جلسه رو به مسئولیت خود بنده، یعنی کمیته‌ای که مسئولیتش با بنده بود، برگزار کردیم. مشکل اینه که شاید در خود قانون هم مشکل آدم نباید یک طرف قضاوت بکنه، یعنی ما باید یک حکم صریح تری رو در قانون می نوشتیم. ولی خود این هم دلیل بر عدم اجرا نبود. ولی وقتی که دوستان رو جمع می کنیم ببینیم که هر کسی به نوبه خودش در حوزه کارشناسی میگه این قسمت رو باید فلان دستگاه انجام میداد، این کار رو ما کردیم، اینجا قانونگذار گفته دستگاه‌ها بیان در داخل این سامانه ثبت کنن، ما به همه دستگاه‌ها سامانه رو یا اون به اصطلاح نرم افزار رو اعلام کردیم، اون شرایط رو برای ثبت فراهم کردیم، دستگاه‌ها ثبت نکردن. یعنی به نوعی هممون
توپو میندازیم تو زمین دیگران،
مسئولیت داریم فرار میکنیم و اون چیزی که اتفاق میفته اینه که در گزارش تفریق بودجه دیوان و محاسبات برای سال 97 دوباره ببینیم به عنوان یک بند مهم میان میگن که حدود 240-250 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی ما بیش از سقفی که دولت مقرر کرده اضافه دریافتی داشتن و یک رقم قابل توجهی هست که اینها نشون میده که ما واقعا در رابطه با اجرای قانون اون عزم ملی رو نداریم. الا توی این شرایط سخت اقتصادی که بالاخره واقعا یک کسی با یک حقوق حداقلی، بعضی از خانوارهای ما با حتی خود یارانه دارن زندگی میکنن، ولی در بعضی از قسمت‌های ما می‌بینیم که بعضی از مدیران ما حقوق‌های بالای مثلا 30-40 میلیون تومان دریافت می‌کنن که اینها برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
خب هیچ فکری قرار نیست بشه برای این اتفاقای دکتر حسینی. به هر حال دولت که شما اشاره کردید، سازمان‌ها و نهادهای مختلف که از زیر بار این مسئولیت دارن شونه خالی می‌کنن. خب مجلس هم که این قانون رو مصوب کرده و خب بحث نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده‌اش هست، آنچنان که باید و شاید جدی پیگیر این قانون و اجرایش نیست. پس چه کسی باید رسیدگی بکنه؟
من خودم به شخص پیشنهادم اینه که حالا انشالله با از این مشکل بحران کرونا بیایم بیرون بعد از عید، حالا تو همون دو ماهی که حداقل مسئولیت به عهده بازم مجلس دهم هست، این رو با توجه به اینکه سالم تمام میشه و ما میتونیم به عنوان عملکرد بنده طی تبصره دو از دستگاه‌های اجرایی و مثلا مسئولینشون بخواهیم این جلسه رو سریعتر برگزار کنه و برخورد قانونیمون انجام بدیم. از اون طرف دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان و محاسبات، سازمان بازرسی، اونها هم یک به نوعی بخشنامه یا یک ابلاغیه‌ای بشه که این موضوع رو سریعتر در مثلا دستور کار همکارانشون قرار بدن. واقعا اگر این موضوع جمع نشه تا یه جایی به یک ساماندهی نرسه، به نوعی من فکر میکنم سالهای سال ما همین شکلی جلو بریم. البته در قانون بودجه سال 99 حکم جدیدی دوباره به سلام مصوب شده.
بله.
که خب البته من فکر میکنم نیاز بود که در صحنه علنی اگر انشالله میامد و بحث میشد ما اون رو اصلاح تر میکردیم یا محکمتر یا حداقل ابهاماش رو برطرف میکردیم، ولی باز هم در سال 99 هم دوباره این حکم به یک شکل دیگه تکرار شده که نسبت به سال 98 یک کم بهتر هست. امیدواریم، ولی با اینکه هیچ تونتون ما قانون مصوب بکنیم ولی کسی اجرا نکنه یا در رابطه با اجراش یک همه مثلا اهتمام آنچنانی وجود نداشته باشه، این یه مقدار جای گلایه هست که خود ما هم به عنوان ناظرین این موضوع باید با جدیت این رو پیگیری بکنیم، این رو بخواهیم حالا از صدا و سیما که واقعا تو این زمینه من فکر میکنم از رسانه‌ها این مطالبه رو بیشتر داشته باشن تا خود این باعث ایجاد یک عزم جدی برای اجرای این قانون هم بشه انشالله.
انشالله. این قانون کی مصوب شده آقای دکتر حسینی؟ چه تاریخی دقیقا؟ یعنی چند ماه از تصویبش میگذره؟
نه الان من بخوام بگم که ببینید ما قانون مادرمون که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است که در سال 95،
بله،
یعنی از اول 96 دولت باید این کار رو انجام میداد.
بله.
بند طی تبصره 2 قانون بودجه سال 98 برای سال 98 بوده اجزاش که حدود 8 جز داره که اکثرا راجع به بحث همین حقوق و مزایا و بحث اعضای هیئت مدیره و بحث مدیران و شایسته سالاری و شرایط احراز پست‌های مدیریتی و واقعا احکام بسیار خوبی رو داشته که ما باید حالا ببینیم تا چه حدی اجرا شده. و این قانونی که حالا برای سال 99 هم هست که مجموع همین اجزای بند ته هست، دوباره در قانون بودجه سال 99 هم که الان مصوبه کمیسیون تلفیق هست بر اساس برنامه‌ریزی که شد به عنوان قانون بودجه سال 99 رفته شورای محترم نگهبان که من فکر می‌کنم امروز جلسه‌اش رو شورای محترم نگهبان برای بررسی لایحه داشت، انشالله که مورد تایید قرار بگیره و به دولت هم ابلاغ بشه.
بسیار. شما اشاره کردید به اینکه قانون مادر سال 95 تصویب شده.
بله، از 1/1/96 یعنی طبق قانون سال اول طبق حکم باید سازمان امور دراستخدامی سامانه رو تهیه می‌کرد و کل حقوق و مزایا بعد از 6 ماه باید در اون سامانه ثبت میشد.
خب اونجایی که
سامانه تا اونجایی که ما پیگیری کردیم سامانه ایجاد شد. الان سامانه حتی ایراداش هم برطرف شده. این سامانه الان وجود داره. حقوق و مزایای بند واو یعنی بعضی از دستگاه‌های اجرایی که وزارت امور دارایی داره پرداخت می‌کنم یکی دو بار به صورت آزمایشی در داخل سامانه قرار گرفت. ولی همه حقوق و مزایای یک فرد نیست، بلکه فقط حقوقیه که دولت در اجرای بند واف داره پرداخت میکنه. این رو ما مشاهده کردیم. مال خیلی از دستگاه اجرایی مثل وزارتخونه ها وجود داره، ولی شرکت های دولتی این اعداد و ارقامشون رو ثبت نکردن که هنوز کامل و جامع نیست.
خود همین موضوع الان یک سواله، آیا این به عنوان یک خلأ قانونی محسوب میشود یا نه؟ در قانون تصریح شده یا بازه زمانی براش تعیین شده و اگر این بازه زمانی تعیین شده و قرار بوده از 1/96 این اتفاق بیفته، از 1/96 تا امروز